امنیت بود. در رابطه با تشکیلات اردوگاه، کلن اردوگاه یک شورای داشت، شورای مرکزی که از روحانیون و فرمانده های نظامی تشکیل شده بود. تصمیماتی که می گرفتن اجرا می شه در اردوگاه. تشکیلات واحد های مختلفی داشت، نمانده از واحد فرهنگی، واحد فرهنگی، واحد سیاسی و واحد های مختلف، واحد عقیدتی داشتیم و تعدادی از برادران صاحب نفوذ و که وجهه اجتماعی داشتن در بین بچه ها در این شورا عضو بودن و تصمیم گرفتن و تصمیمات اینا در اردوگاه قابل اجرا بود. کنن هر آسایشگاه یک مسئول داشت، یک معاون آسایشگاه داشت که اینا همه مورد تایید شورا بود که شورا خودش انتخاب میکرد و بچه ها رنگ میدادن در خفا که عراقی ها متوجه نشن و این معرفی میشد به عراقی ها از کانالی و عراقی ها اینه بل اجبار قبول میکردن و مسئول آسایشگاه بود و کار بچه ها را بجن.
وقتی روایت دوران اسارت رو میشنویم متوجه میشیم در اردوگاه های اسارت آزادگان ما با همبستگی و همدلی یه جامعه کوچیکی رو تشکیل دادن. اونا با همدیگه گفتگو و درد دل می کردن و به هم امید می دادن. اونا در اون دوران یاد گرفتن که چطور در وضعیت سخت با هم متحد بشن و از هم حمایت کنن. یاد گرفتن که چطور به همدیگه کمک کنن تا در برابر ظلم و ستم بایستن. آقای فرخی، از اون دوران بگین، آیا شما اونجا کارهای سیاسی و فرهنگی هم انجام می دادین؟
هر واحدی یک مسئول داشت که مسئولین واحد ها توسط شورا انتخاب می شد. خود اردوگاه یک مسئول داشت، معاون مسئول اردوگاه داشتیم، اینا فرمانده اردوگاه هستن می شد، اینا همه منتخب شورا بودن و با رأی بچه ها انتخاب می شدن. واحد فرهنگی کارش کارهای هنری بود، کارهای تنوعی، گروه سرود، کلاس های تنوعی و کارهای فرهنگی آسایشگاه را انجام می داد. واحد سیاسی از دو بخش تشکیل می شد، یکی واحد خبر بود و یکی هم واحد سیاسی که بیشتر در رابطه با کلاس های سیاسی و تقویت بنیه سیاسی بچه ها بود. برحال اونجا از لحاظ خبر و مسائل سیاسی در مضیقه بودیم. تعدادی از بچه ها در واحد سیاسی فعالیت داشتن، وظیفه‌ش این بود که اخبار را جمع‌آوری کنن. هفته یک بار خبر داشتیم که هر آسایشگاه یک مسئول خبر و یک معاون داشت که کلن اخبار اردوگاه جمع‌آوری میشد توسط واحد خبر که زیر نظر واحد سیاسی بود و در جمعه هر روز بعد از آمار عصر تریبون رسمی اردوگاه خبر خوانده میشد و خبری بود که به هر حال موثق و مورد تایید واحد سیاسی بود و خیلی هم استقبال داشتن بچه‌ها و کلاً تریبون رسمی اردوگاه بود و این مزیت‌های خوبی داشت که بالا بردن رشد سیاسی اردوگاه و یکی هم جلوگیری از شایعات بیجا در اردوگاه. واحد عقیدتی داشتیم، واحد عقیدتی هم کلاً تقویت بنیه عقیدتی بچه ها بود که کلاس های جهانبینی داشتیم، خداشناسی داشتیم و کلاس های متعدد درس اخلاق داشتیم که به صورت تنوعی گفته می شد در اردوگاه، کلی در آسایشگاه گفته می شد. تشکیلات اردوگاه طوری منسجم بود که خود نماینده استخبارات حزب بعث میگفت که شما حکومت اینجا تشکیل دارید و جمهوری اسلامی دارید که در دل عراق شما اومدید جمهوری اسلامی تشکیل دادید.
عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دفاع مقدس. خداوند متعال در قرآن مجید در سوره احزاب در آیه 10 جهاد رو و محاصره شدن و جنگیدن، شهادت رو و حتی ترس رو، ترسی که از جهت لشکرکشی دشمن به مسلمان ها و به مؤمنین رخ میده رو از موارد ابتلا میداند. در آیه 11 همین سوره احزاب میفرماد که در این جنگ بود، جنگی که مدینه محاصره شد، جنگ خندق، که شما به شدت و به سختی امتحان شدید و اینجا بود که مؤمنان شما مشخص شدند و منافقین هم مشخص شدند، کسانی که ایمان درستی ندارن، ایمان ثابتی ندارن. ما در بین خاطرات آزادگان اگر یک پژوهشی داشته باشیم می‌بینیم که این سنت ابتلا رو اونها به درستی دریافته بودند و مواظبت می‌کردند و مراقبت می‌کردند از این امتحان سربلند بیرون بیان. آقای علی دوست قزوینی، آزاده 10 ساله اردوگاه موسیل، در مورد شب یلدا یک خاطره ای داره که ایشون نقل میکنن که چند روز قبل از یلدا یک مقدار انار بین بچه ها تقسیم کردن و یکی از آزادگان چون هر یک انار به 2 نفر میرسید، چون رفیقش مریض بود و نتونست انار بخوره، این صبر کرد تا اون خوب بشه و بعد بخوره. شب یلدا شد، چند شب بعدش بچه ها گفتن ای کاش ما انار داشتیم و الان مثلا شب یلدا بود یه جشنی میگرفتیم. از قضا این آزادهی که مریض بود برگشت گفت که من 1 دونه انار دارم با دوستم، به جای اینکه خودم بخورم میام اینو تقسیم میکنم و ما تقسیم میکنیم بین همه، که این شب رو حالا یه شادی مختصری داشته باشیم. و این انار رو تقسیم کرده بودن بین کل آسایشگاه که 60-70 نفر بودن و نفری 2-3 دونه بهشون رسیده بود، ولی این شادی رو تزریق کردن در اون شب به بچه ها و خیلی بهشون خوش گذشت. خب این یک اخلاق ایثارگرانه برای حفظ سایر همقطاران و سایر مؤمنان است که اونها رو حفظ کنن. این نوع روابط روابطی است که در دل شرایط خشونتبار اسارت، در دل ترس از مرگ، در دل مواجهه با دشمن، اینها کمک میکنه به حفظ ایمان بچه ها و به حفظ شادابی اونها، کمک میکنه از امتحان راحت تر و موفق تر بیرون بیان.
به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. انشالله در برنامه بعدی با ادامه خاطرات آقای محمد تقی فروخی، آزاده عزیزمون، در خدمت شما هستیم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
سرزمین من تار و پود من یقین من، عاشقت بودم عاشقت هستم، عشق من با تو ندارد هیچ پایانی، تو برایم تا همیشه بهتر از جانی.
خب این هم برنامه حکایت آزادگی، خاطرات آزادگان سرفراز عزیزمون که انشالله مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. زمان بازپخش این برنامه هم امروز ساعت 13:30 در بخش اول برنامه‌های رادیو معارف خواهد بود. 2:08 بامداد سه‌شنبه است. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد که به عزت و جلالم سوگند قطعاً امید هر کسی را که به غیر من امید داشته باشد قطع می‌کنم، ناامیدش می‌گردانم و در آتش لباس ذلت و خاری به او می پوشانم. آیا بنده من در سختی ها به غیر من امید دارد با اینکه حل مشکلات او به دست من است؟ آیا به غیر من امید دارد با اینکه من بی نیاز و بخشنده هستم؟ انشالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و در این فرصت سحرگاهی عزیزانی که توفیق انجام نافله شب رو دارن انشالله که در دعاهاشون مخصوصا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و برای بقیه شنوندای عزیز هم دعا بکنن. تا ساعت 6 صبح صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز خواهید داشت و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی است. دعوت میکنم این برنامه رو حدود 10 دقیقه بشنوید.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی. عزیزانی که برنامه جرعه رو پیگیری میکنن میدونن که ما در باب القناعه کافی صحبت میکردیم. امروز میخواییم حدیث دیگری از این باب، حدیث سوم در صفحه 356 از جلد 3 کافی رو بخونیم. حدیث از امام صادق علیه السلام هست. در واقع یه جورایی داره علت و برکت قناعت کردن رو می‌فرماید. یعنی ما چرا قناعت بکنیم؟ مثلا خب حالا من میتونم برم شب هم یه کار اضافی بکنم، یه درآمدی داشته باشم، چرا نرم این کار رو بکنم؟ یا خدای نکرده یه امضای ناجور بزنم، یه درآمد حرامی هم کنار درآمد حلالم بیاد اضافه بشه، چرا این کار رو نکنم؟ این حدیث اینو جواب میده. من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل. هر که خیلی دنبال زیاد کردن روزیش، دنبال زیاد کردن درآمدش از هر راهی حلال و حرام و فلان و اینا نباشه، قانع باشه، راضی باشه به همین معاش اندکی که میرسه. حالا راننده تاکسی هست، روزی مثلا فرض کنید 500 تومن 1 تومن بهش میرسه. وانتی داره، حالا با همین میدون رفتن و اومدن و اینا زندگیش میچرخه دیگه، چرا بره دنبال قاچاق؟ چرا راننده اتوبوس خدای نکرده بهش پیشنهاد بشه حالا این بسترم ببر؟ خب اگر این وایساد جلوی اون گفت همین روزی که از راه حلال به ما میرسه کافیه، خدا میگه منم از عمل کم تو راضیم. حالا رانندهی نمیرسی وسط کارت بری مسجد، همین نماز تو کنار راه هم خوندی کافی. حالا این تصور نشه که نماز ما کنار راه کافی نیستا، ما هم کافیه، ولی خدا به من میگه تو که رزقت آماده است، روزید آماده است، وقت داری بری مسجد، مسجد نزدیکته، امام جماعت محل تندی هم میخونه، میتونی به کارت برسی، خود چرا نرفتی؟ درد چیه که نرفتی مسجد نماز جماعت؟ سوالش که حداقل میکنه، یه ثواب بزرگی اونجا ذخیره شده به ما نمیده. ولی این آقا میگه تو همین تونستی روزه بگیری راننده کافیه، حالا دیگه مستحبات چم انجام بدی، اما اول افطارم لازم نیست نماز بخونی، اول افطار بکن. اینها کافیه برای شخصی که راضی میشه به کم، خدا هم از اون راضی میشه به کم. خیلی خدا به قول بعضی دوستان ما اهل معامله درسته، کم میده کم میخواد، اگه زیاد بده زیاد میخواد، اگه به میلیاردر میلیاردی بده اون باید میلیونی بخشش کنه، اگه به کسی تومن تومن ریال ریال میده ریال ریال صدقه بده کافی. پس این رو ما تو ذهنمون باش. اما حدیث چهارم میره صفحه بعد، این رو امام صادق علیه السلام نقل میکنه ولی نسبت میدن به کتاب تورات. میدونید که تورات اصلی یک کتاب فیه نورون هست، کتاب آسمانیه، مکتوبون فی تورات ابن آدم کن کیف شئت کما تدین و تدان. تو تورات نوشته، امام صادق علیه السلام نقل میکنن، اینجا دیگه تحریف شده نیست. ای آدمی زاده، هر جوری میخوای باش، همون جوری باید رفتار میشه. شما ببینید، به یه انسانی که یه مقدار شرارت میکنه میگه شما هر شرارتی میخوای بکنی بکن، همون با تو انجام میشه. بزنی شیشه منزل مسکونی کسی رو بشکنی، یا خسارت رو میگیرن یا اون میاد منزل تو میشکنه، شیشه منزل تو میشکنه. بزنی دست کسی رو زخمی بکنی، میبرن یا قصاص میکنن یا دیهش رو ازت میگیرن. تو هستی هم همینطوره. اگه من به خداوند گفتم همین رزقی که به من دادی کافیه، دیگه من راه دنبال حرام نمیرم، من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل، شبیه حدیث قبلیه، هر کس به اون رزق اندکی که خدا بهش میده قانع شد، راضی شد، این دیگه خداوند همون عمل کمش هم میپذیره. و من رضی بالیسیر من الحلال خفت مونته. این یه اثر دنیوی هم داره. کسی بگه آقا همین رزق و روزی حلال درست ما کم هست ولی میرسه، این زحمتش کم میشه. ببینید اینا که میلیاردرن صبح تا زور یه کار میکنن، زور تا عصر یه کاری میکنن، از تا شب یه کاری میکنن، تازه میرن خونه موبایلشون رو خاموش نمیکنن، پیامک بیاد همون ساعت دو نصف شب هم جواب میدن، اصلا آرامش ندارن. کسی که یسیر من الحلال رازیش بکنه خفت مامونتو، زحمتش کم میشه، و زکت مکسبتو، کاسبیش پاک میشه، شبهناک نیست. و خرج من حد الفروج، از این مرز تباهی، مرز ولنگاری، مرز فسق و خرابکاری دور میشه. کسی که هی هرس داره میزنه از همه راهی یه پولی پیدا کنه، ممکنه تو راه‌های نامشروع ورود بکنه، خودش هم ممکنه حتی نبونه، حواسش نیست پول سودی بگیره، حواسش نیست کم فروشی کنه. ببینید کم فروشی این نیست شما دو کیلو میوه بخری 1900 بده. شما این کارخونه آردو ببینید، اگه یه ذره یه دستگاه رو یه ذره بچرخونن نم آرد بیشتر بشه، مثلا تو تیراژ چند تن ببینید چقدر گندم کمتر مصرف شده. طرف هزار گونی برنج داره میفروشه، از هر گونی فرضاً نیم کیلو تو 20 کیلو کم بکنه، ببینید چند تن میشه. ما در اینجا باید حواسمون جمع باشه، اگر به کم دنیا قانع شدیم هم زحمتمون کم میشه، هم توقع خداوند از ما کم میشه، و کار و کاسبی و داد و ستت و راه ارتزاقمون پاک میمونه و به تباهی و فساد نمیکشه. امیدوارم که همه ما این روحی قناعت رو پیدا کنیم، یا اگر داریم بیشتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست، من دلم دلم در بند زلف توست و من سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم.
خب این هم شرح حدیثی از کتاب شریف اصول کافی که انشالله مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. 18:30 امروز این برنامه از رادیو معرف تکرار میشه. در این فرصت سحرگاهی همراه با نوای ذاکر اهل بیت علیهم السلام، حاج محمود کریمی دعای 14 صحیفه سجادی موسوم به دعای نصر رو زمزمه میکنیم و از خدای متعال نصرت مظلومان رو طلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيبي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته،
خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فدایی نمی